پلیس و افزایش اشتها میشه. در نتیجه ناخواسته به مصرف مواد غذایی پرنشاسته، چرب و شیرین تمایل پیدا میکنید. هر فرد بالغ نیاز به 7 ساعت خواب با کیفیت در طول شبانه روز داره. خواب با کیفیت خوابیه که به مرحله عمیق رسیده و مغز و بدن در آرامترین حالت ممکن قرار بگیرن. خواب عمیق سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و موجب تقویت حافظه میشه. همچنین هورمون های رشد هنگام خواب ترشح میشن. در صورتی که فرد دچار کم خوابی بشه، انرژی لازم برای بدن تامین نمیشه و سلول های بدن بازسازی نمیشن و سیستم ایمنی بدن تضعیف میشه. همچنین احتمال ابتلا به آلزایمر، بیماری های قلبی و عروقی، سکته مغزی و دیابت در این افراد افزایش پیدا میکنه. بر اساس نتایجی که از یک تحقیق در شیکاگو به دست اومد، متخصصان عصب‌شناسی متوجه شدند هنگامی که فرد خواب با کیفیت و کافی نداره، بدنش به مصرف غذاهای شیرین، شور و انواع کربوهیدرات‌ها تمایل پیدا می‌کنه و به مصرف مواد غذایی ناسالم می‌پردازه. استرس کرونا بیخوابی و خواب بیکیفیت رو در افراد افزایش داده. همچنین کم تحرکی باعث به هم خوردن نظم خواب افراد شده و خواب به مرحله عمیق نمیرسه. بنابراین با توجه به این دلایل اشتهای فرد افزایش پیدا میکنه و میل به مصرف مواد شیرین در روزهای شیوع کرونا افزایش پیدا میکنه. برای مقابله با این تمایل سعی کنیم از به هم خوردن ساعت خواب پیشگیری کنیم و زمان منظمی رو به خوابیدن اختصاص بدیم. در صورت امکان روزانه ساعتی رو در محیط خارج از خانه با رعایت نکات بهداشتی پیاده روی کنیم تا حداقل تحرک لازم برای خستگی و داشتن خواب با کیفیت رو داشته باشیم. تا 2 ساعت قبل از خواب نوشیدنی های کافئین دار مصرف نکنیم و هنگام خواب به صفحه گوشی، تبلت و تلویزیون نگاه نکنیم. صادرات کیت تشخیص کرونا به آلمان و ترکیه. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با انتشار پستی در صفحه مجازی خودش اعلام کرد کیت تشخیص کرونا به آلمان و ترکیه صادر خواهد شد. ستاری پیشتر نیز گفته بود که کیت تشخیص کرونا از طریق آزمایش خون در کشور به تولید انبوه رسیده و تا چند وقت دیگه این امکان وجود داره که روزانه از 1 میلیون نفر تست کرونا گرفته بشه. این کیت ها پس از آزمایش های لازم توسط انسیتو پاستور مهر تایید دریافت کردند. چرا کرونا ویروس افراد سالخورده رو بیشتر از جوانان درگیر میکنه؟ کرونا ویروس جدید هم به جوانان و هم به افراد سالخورده حمله میکنه، اما موارد ابتلای شدیدتر و میزان مرگ و میر در میان سالمندان بیشتره. دلیل این موضوع هنوز به طور کامل مشخص نیست. برخی دانشمندان گمان میکنند که این امر ممکنه به دلیل ضعف سیستم ایمنی در افراد مسن باشه. در واقع افراد سالخورده مستعد ابتلا به بسیاری از بیماریهای عفونی هستند. محققان مؤسسه فناوری فدرال زوریخ سوئیس میگن با افزایش سن، ساختار خصوصیات مکانیکی و عملکرد سلول‌های بدن تغییر می‌کنند. ویروس از این شرایط سوء استفاده می‌کنه و در سلول‌های افراد مسن تولید مثل می‌کنه که به نوبه خود منجر به پیشرفت بیماری و شدیدتر شدن اون میشه. مشخصه که بافت ریه و دستگاه تنفسی با افزایش سن سفت و سخت میشه. این تا حدودی ناشی از سلول‌های رابط بافت در این اندام هاست که با افزایش سن فیبرهای پروتئینی بیشتری رو در بافت جمع می‌کنن. این صفر شدن به نوبه خود بر خواص مکانیکی و فرایندهای درونی سلول‌های مخاطی و حتی بر کنترل ژنتیکی عملکرد سلول‌ها تأثیر می‌ذاره. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس های سازنده و پیام های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید چگونه باید مراقب روح لطیف کودکان خود در روزهای قرنطینه باشیم؟ تا لحظاتی دیگر پاسخ این سوال رو خواهید شنید. این روزها کودکان بیشتر از قبل احتیاج دارند که وقت خود رو با خانواده صرف کنند. خانواده ها هم در روزهای قرنطینه وقت بیشتری برای سرگرم کردن فرزندان خود صرف می کنند تا کودکان کمتر بهانه گیر باشند. و زمان خانه نشینی براشون سریع تر بگذره. پس خانواده ها بهتر بیشتر مراقب روحیه کودکانشون باشن، چرا که روزهای سختی رو سپری می کنند. یکی از کارهایی که این روزها میتونید انجام بدید مرور خاطرات شیرین زندگی است. شما میتونید با تغییر چیدمان اتاقها نشاط رو در خانه ایجاد کنید. ورزش کردن نیز به ایجاد حس مثبت و کاهش اضطراب کمک میکنه. یکی دیگر از سرگرمی‌ها و بازی‌های جالب برای سرگرم کردن و کنترل کودکان در روزهای خانه نشینی به خاطر ویروس کرونا آشپزی کردنه. به فرزندانتون اجازه بدید در آشپزخونه راحت باشن و در آشپزی کمک کنن. این روش یکی از بهترین ترفندها برای علاقه‌مند کردن کودکان به غذا خوردنه. کودکان عاشق فیلم‌های انیمیشنی یا پویانمایی هستند. خوشبختانه این روزها میشه انواع فیلم‌ها رو به راحتی تهیه کرد. فقط مراقب باشید که محتوای فیلم‌ها مناسب کودکتون باشه. کودکان گاهی نیاز دارن که باهاشون صحبت کنیم. با کودک خودتون گپ بزنید. با زبان خودش صحبت بکنید. از او بخواین اتفاقات اون روز رو براتون بگه. کارهای زیاد دیگری هم وجود داره، اما باید ببینید که از کدوم فعالیت‌ها فرزندتون بیشتر لذت می‌بره و استقبال بیشتری می‌کنه. کودک خود رو مجبور به انجام کاری نکنید. اجبار مسئله رو بدتر خواهد کرد. فقط ببینید که از کدام فعالیت بیشتر لذت می‌بره و به دنبال اون باشید. همراهان عزیز، اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله علمی رهاورد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. همراهمون باشید.
به نام خدا. همتان عزیز سلام. کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. امروز نانو پوشش ها در تولید محصولات صنعتی و غیر صنعتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن و کاربرد اونها در حوزه‌های مختلفی مثل صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع پلیمری، پزشکی و دارو و صنایع نساجی روز به روز در حال گسترش و افزایش است. به دلیل تنوع رنگی، خواص ظاهری و زیبایی که این نانوپوشش‌ها دارن، امروزه از اونها در ساخت کالاهای خانگی هم استفاده زیادی میشه. مجموعه متعددی از نانوفناوران عزیزمون در حال حاضر برای تولید لوازم خانگی از این نانوپوشش‌ها در محصولات تولیدی دارن استفاده میکنن که هم صرفه اقتصادی بالایی برای تولید کننده در بر داره و هم هزینه کمتری رو برای مصرف کننده میتونه ایجاد کنه. حالا از حیث عمر طولانی که دارن، حفظ کیفیت، زیبایی ظاهری و موندگاری خواص کالای پوشش داده شده، تمام خواص میتونه وجود داشته باشه و از خواصی مثل عدم جذب لکه و رسوب و مقاومت در برابر خراش و مواد خورنده هم برخوردار باشه. نکته جالب توجه توی این نانو پوشش ها اینه که تولید کننده های داخل کشورمون، مثلا در حوزه شیرالات، یراق‌آلات، کاشو سرامیک و ظروف خانگی، دارن از تجهیزات سازهای داخل کشور در این حوزه استفاده میکنن و این نانوپوشش ها رو روی محصولات خودشون اعمال میکنن. این میتونه جدا از اینکه یه اتفاق خوبی رو از نظر اقتصادی برای کشورمون رقم زده، یه الگوی خوبی هم برای سایر بخش های تولید کننده کشور رو محسوب بشه که واحد های تولید کننده محصول نانویی از دستگاه های نانویی ایرانی برای تولید کالاهای داخلی خودشون استفاده کنن. این میتونه مثال خوبی باشه از توانمندی فناوری نانو در تولید ثروت.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش. شنبه تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان عزیز، شیوه درست تغذیه در ماه مبارک رمضان یکی از موضوعات مهمیه که همه ما دوست داریم اطلاعات بیشتری دربارش داشته باشیم تا با رعایت اونها از برکات این ماه بیشتر بهره مند بشیم. با این مقدمه میریم به سراغ صفحه تغذیه در ماه مبارک رمضان. بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. دکتر اسرا تاجیک هستم، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. در خدمتتون هستم تا در مورد تغذیه مناسب در وعده سحری باهاتون صحبت بکنم و اینکه اشاره بکنیم به بعضی از مسائلی که اگر که عدم رعایت نکات تغذیه‌ای باشه ما دچار چه مشکلاتی در ایام روزه‌داری میشیم و یک سری باید و نبایدهایی که در این ایام در مورد تغذیه صحیح باید بدونیم. در مورد سحری، اینکه چه مواردی باید خورده بشه، باید ما حواسمون باشه که وعده سحری ما مهمترین وعده غذایی ما در طول ماه رمضان هست. همینطور که صبحانه خوردن در ایام عادی، روزهای عادی غیر از روزه‌داری بسیار اهمیت داره و سوخت و ساز بدن ما رو تنظیم میکنه، سحری خوردن هم به همین اندازه میتونه سوخت و ساز بدن ما رو تنظیم بکنه و مانع بشه که بدن ما دچار اختلال متابولیسم بشه و خدایی نکرده در پایان روزداری دچار افزایش وزن نشیم. پس یعنی سحری خوردن اون هم به اندازه کفایت باعث میشه که جلوگیری از چاقی نمیخواستیم، یعنی اصلا تصور این رو نداشتیم که در انتهای ماه رمضان بخوایم چاق بشیم و اتفاقا با سحری نخوردن این اتفاق برای ما میفته. مواردی که در سحری بهتره که استفاده بکنیم از مواد نشاسته‌ای مثل نون و برنج و از مواد گوشتی و پروتئینی میتونیم استفاده بکنیم و حتما باید سبزیجات داشته باشیم در وعده سحری، که بهترین چیزی که من پیشنهاد میکنم تا بتونه آب بدن رو حفظ بکنه و به مرور تشنگی ما رو رفع بکنه این هست که از سالاد کاهو استفاده بکنیم. اما عزیزانی که میدونن کاهو یه مقدار به دلیل حالت سردی که داره روی سیستم گوارش و روده ها احساس ناخوشایندی رو ممکنه در بعضی از عزیزان ایجاد بکنه، راه حلش این هست که از یک سری از مواردی در سالادمون استفاده بکنیم تا این حالت منفی رو از بین ببره. و این مواردی که ازتون میخوام که داخل سالادتون بریزین شامل روغن زیتون، آب لیمو ترش یا آب نارنج، یه مقدار کمی نمک، نعنا خشک و میتونیم از فلفل سیاه هم استفاده بکنیم. این میتونه اون حالتی که برای بعضی از افراد حالت ناخوشایندی هست رو رفع بکنه و کاملا مفید باشه برای وعده سحری. سحری رو ما حتما باید وقت مناسبی برای خوردنش بذاریم و خیلی سریع نخواهیم که این رو بخوریم و به وقت اذان برسه. پس بهترین حالت این هست که یک ساعت تا یک ساعت و نیم قبل از سحری بیدار شیم، قبل از اذان صبح، و بعد از اینکه غذا رو میل کردیم یک ربع بعد مایعات هم بخوریم. حتما یک تا دو لیوان آب رو موقع سحر بخوریم و بقیه اون مقدار مایعاتی که بدن نیاز داره در فاصله افطار تا موقع خوابمون خورده بشه. مواد غذایی که بهتره پرهیز کنیم به خصوص در وقت سحر، مواد شور و پرنمک هستن که باعث آتش بیشتر و دفع آب بیشتر میشن، و مواد غذایی یا غذاهایی که چرب و سرخ کرده و پر ادویه هستن، باز اینها میتونه یه مقدار برای ما آسیب رسان باشه به سیستم گوارشمون در ایام روزه‌داری. از آب سرد، نوشابه های گازدار و نوشیدنی های خیلی شیرین جدا خودداری کنید و بهتره که از یک سری مواد غذایی که پایه شیر دارن بیشتر استفاده بشه، مثل فرنی، مثل شیر برنج و انواع حریره ها. امیدوارم خوب و سلامت باشین. در پناه خدا.
به بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما روزداران، همه شما خوبان رو به خدای منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
روز و روزگار بر شما خوش. با اعلام ساعت 11:45 دقیقه از پخش رادیو ایران از شما دعوت میکنم شنونده بحث روز باشید.
بحث روز.
تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، 12 روز ماه مبارک رمضان رو به روزداران عزیز تبریک میگم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. ساعت 11:48 دقیقه و 26 ثانیه هست. امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1399. موضوع برنامه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی غرب در مقابل ویروس کرونا هست. در موردش صحبت خواهیم کرد. مهمانانی در استودیوی برنامه داریم. در این مورد خواهش می‌کنم تا بودن نیم ساعت 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. خانم عبدالوند، فکر میکنم سوال پیامکی هم شما دارید، اگه بفرمایید سوالتون رو اعلام کنید تا بریم. فکر میکنم یه گزارش داریم که باید بشنویم. اول پیامک رو بشنویم و بعد.
بله، سلام به شما و شنونده های روزدار رادیو ایران و برنامه بحث روز و مهمانان بزرگوار. سوال امروز بحث روز از شما این هست که به نظر شما علت گسترش روزافزون تلفات کرونا در آمریکا و اروپا چیست؟ گزینه 1 سوء مدیریت، گزینه 2 حاکم بودن نظام سرمایه‌داری، گزینه 3 کم رنگ بودن معنویت در نظام‌های غربی، گزینه 4 همه موارد. سامانه 30900 هم آماده دریافت پاسخ‌های شما و نظر و انتقاداتتون نسبت به برنامه هست.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. گزارش رو بشنویم و برگردیم برنامه امروز رو ادامه بدیم.
چکیده ی روایت رسانه‌های بیگانه درباره کرونا در کشور ایران در چند کلمه بیشتر خلاصه نمی‌شود: ناکارآمدی و خیانت حکومت و درماندگی مردم. نمونه‌اش همین گزارش ایران اینترنشنال.
وزارت بهداشت هم تنها دستوراتی برای پیشگیری و حفاظت مردم منتشر می‌کند. تکیه وزرای بهداشت و آموزش و پرورش تنها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.
اما انگار کرونا برای کشورهای غربی جز شادی و خوشی چیز دیگری در پی ندارد.
اینجا در نیویورک بهانه‌ای برای شادی و امیدواری. این افراد گردشگر نیستند، بلکه کادر خدمات درمانی هستند که از سراسر آمریکا به این شهر کرونا زده برای کمک آمدند.
با همه اینها وقتی تشت رسوایی رو بودن ماسک از یکدیگر و قارت دستمال توالت از داخل فروشگاه‌ها از سوی دیگر رخ می‌نماید، آن وقت است که می‌فهمیم زیر این پوسته پرزرق و برق چه چهره‌ای خوابید. آش البته شورتر از این حرف هاست. از لحاظ مدیریت اجتماعی تنها نمونه از آن این گزارش اسوشیتد پرس است که در آن به نقل از الیور کولین، شهردار سوبوا که منطقه‌ای در حومه پاریس است، نوشته:
احساس می‌کنم بحران اجتماعی با قرنطینه رو به افزایشه. شاهد آن هستیم که شمار زیادی از افراد نیازمند غذا هستند.
از طرفی بحث بحران اقتصادی این کشورهاست که رسانه‌های فارسی زبان از غذای فاسد کشورهای مطبوعشان در این باره چیزی نمی‌گویند، اما به دنبال مو در ماست ایرانی ها می گردند. شما در این شبکه ها اثری از کار جهادی و همبستگی ملی ایرانیان نمی بینید. کارهای همانند آنچه که سردار قیاسی راد فقط نمونه از آن را در همین برنامه عنوان کرد.
بانوان ارتشی در خونه های سازمانی چرخهای خیاطیشون آوردن، از طریق مبادی مربوط تأمین پارچه و اینها میشن، دارن ماسک کمک میدن به بیمارستان ها.
مردمی که جنگ تحمیلی صدام و همین حامیان غربیش را در کارنامه دارند و از سوی نگاه توحیدی بر فضای عمومی جامعهشان حاکم است، باید هم به جای غارت دستمال توالت و اقلام بهداشتی، بحران را به فرصتی برای همدلی تبدیل کنند. البته که کسی منکر مشکلات اقتصادی کرونا برای مردم ما نیست، اما از آن سو آنهایی که مدعی اقتصادهای بزرگ و پویا بودند، حالا مانند وزیر خزانه‌داری انگلیس این چنین ناله‌شان درآمده:
اما ما نمیتونیم شغل همه افراد و نیز یکایک محلهای کار رو حفظ کنیم.
در کشور ما با وجود تمام مشکلات، اکسیر ایدئولوژی معنویگرا این چنین همه نیروهای جهادی را به میدان میآورد تا کرونا در مساف با اراده های مردم جهادی کم بیاورد.
این برای مردم و افراد کم برخوردار پک ارزاق درست میکنیم.
اقلام هم مثل برنج، ماکارونی، روب، تون ماهی.
همه هستن فارغ التحصیل، استادا خود دانشجو اومدن پای کار.
اومدم اینجا کنار دانشجو خودم یه بهره‌ای ببرم و همین که به عنوان همدلی و همراهی این عزیزان باشه.
و این نکته ایست که نگاه ماتریالیستی غربی از درک آن عاجز است.
ساعت 11:53 هست. از آقای پور اعظم ممنونم به خاطر تهیه این گزارش. با معرفی مهمانان عزیز برنامه بحث روز رو شروع میکنیم. موضوع برنامه اعلام کردم بحران‌های اجتماعی و اقتصادی غرب هست در مقابل ویروس کرونا. آقای دکتر جواد بخشی علمود، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، مهمان برنامه، یعنی یکی از مهمانان برنامه هستن که بهشون سلام میکنم.
سلام عرض می‌کنم بنده خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و امیدوارم که تا اینجا از این ماه پربرکت نهایت استفاده رو برده باشه.
ممنونم و برای شما هم عرضی قبولی طاعت و عبادات داریم. و مهمان دیگر عزیز استودیو جناب آقای سید حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی. خوش آمدید آقای موسوی.
سلام، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عرضی طاعت و قبولی طاعت و عبادات دارم.
خیلی ممنونم. اگه موافق باشید بحثمون رو با آقای بخشی شروع بکنیم. آقای دکتر بخشی، به هر حال دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که بعد از جنگ جهانی دوم این بزرگترین بحرانی هست که جامعه بشری رو فرا گرفته و ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل پزشکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو هم به خودش معطوف کرده بیماری یا به تعبیری ویروس کرونا. به نظر شما اون چه که در غرب دیدیم و در واقع آخرین اثراتی که این بیماری در اقتصاد و سیاست و اجتماع غرب گذاشته چه ویژگی هایی داره؟
ببینید، ما میتونیم بگیم که با یک پدیده متفاوتی در تاریخ جهان مواجه شدیم. البته اون رو نمیشه مبدع تاریخ به حساب آورد، اما در تحولات تاریخی بن بعد ما باید به این مسئله خیلی توجه بکنیم و در آینده با جهان پسا کرونا و با این واژه ها خیلی مواجه میشیم، پسا کرونا و دوران کرونا که به سر انسان چی اومد. ببینید، ما بخوایم توجه بکنیم که چه اتفاقی افتاده مخصوصا در جامعه غرب. در بعد فرهنگی ما شاهد این هستیم که گسترش سرعت انتشار، سرعت شیوع این ویروس در یکی از کشورهای به هر حال جهان اول دنیا، یعنی کشوری مثل ایتالیا رکورد میشکنه و این خیلی نکته قابل توجهیه. چرا که ما در دوران به ذم اونا جهانی شدن با این پدیده مواجه بودیم که اونها فرهنگشون رو، اقتصادشون رو، شیوه حکومت داریشون رو به ماها، جهانهای حالا دیگر صادر کرده بودن و به ما میگفتن که راه درست زندگی اینه. اما شاهد بودیم که با این بحران اونها با یک چالشی مواجه شدن که نه تنها توانایی حل این چالش و این بحران رو در خودشون نتونستن تا امروز پیدا بکنن. همونطور که شاهد بودیم دیروز یک گزارشی یکی از نهادهای وابسته به آقای ترامپ و اون اطرافیان ایشون منتشر کردن، پیش بینی کردن که ممکنه تا کمتر از یک ماه دیگه، یعنی اوایل ماه میلادی بعد، آمار کشته های امریکا فقط به روزانه 3000 نفر افزایش پیدا بکنه و آمار مبتلایانشون به روزانه 200000 نفر افزایش پیدا بکنه. خب این مسئله قابل توجهیه، چرا که یکی از شاخصهای توسعه همین بحث بهداشت و درمانه و اونها سالهای سال با همین بحث جوامع ما رو و انسان شرقی رو و ماها رو به چوب این زدن. اما امروز با این بحران میبینیم که کلن شیرازه کارشون از هم پاشیده.
آقای دکتر بخشی اجازه بدید این سوال رو همینجا میخواستم چند تا سال بعد اینو بپرسم، ولی الان چون حضرت عالی اشاره کردید، خیلی از تحلیلگران مسائل سیاسی میگن بعد از جنگ جهانی دوم نظام لیبرال خب تقویت شد و بعد از جنگ سرد هم به همین ترتیب، اما و تا حتی به اونجا رسیدیم که مثلا فرانسیس فوکویاما اومد گفت که لیبرال پایان تاریخه و همه کشورها و نظامها باید لیبرال باشن. امروز کرونا نشون داد که بسیار شکننده است. این تبعاتش برای نظام غرب چه خواهد بود به نظر شما؟
ببینید، این اقتصاد لیبرالی و اقتصاد سرمایه‌داری که فقط به دنبال انباشت سرمایه و افزایش سود بود، ما می‌بینیم برخلاف اون چیزی که پیش از این نظریه پردازان بزرگی مثل همونطوری که اشاره کردیم آقای فوکویاما بهش اشاره کرده بودند، میتونه با یک بحران شکننده باشه و نه تنها نتونه این بحران رو در خودش حل بکنه، بلکه خودش یک تولید بحران بکنه.
بحران
چطور تولید بحران میکنه؟ ببینید، وقتی که شما در نظام سرمایه‌داری و در نظام لیبرالی اصل رو بر سود میذارید، وقتی که شما تمام مکانیزم های اقتصادیتون رو به شکلی پایه‌ریزی میکنید که هر روز باید یک چیزی رو بفروشید به مبلغ بالاتر و بتونید چیزی
آقای دکتر اگه موافقید در مورد
بحرانی برای نفت پیش میاد میبینیم که به چه شکلی.
اگه موافقید ما در نوبت بعد با جناب علی همین موضوع، یعنی ضعف های نظام لیبرال دموکراسی رو و مؤلفه هاشو، چرا به اینجا رسیده رو میشه در موردش صحبت کنیم، چون ما یه نکته هم داریم، خیلی ها معتقدن در کشورهای دیگه که ما باید تبعیت کنیم از اون نظام. به آقای موسی فرد میخوام برگردم و در مورد همین مسئله در حوزه اقتصاد سوال کنم، منتها قبلش اگه موافق باشید خانم عبدالوند سوال پیامکی رو یک بار دیگه بپرسن و در مورد اقتصاد با شما صحبت کنم.
حتما. ممنون از مشارکت مردم عزیزمون. به ما بفرمایید، به نظر شما علت گسترش روزافزون تلفات کرونا در آمریکا چیست؟ گزینه یک، سوء مدیریت. گزینه دو، حاکم بودن نظام سرمایه داری. گزینه سه، کمرنگ بودن معنویت در نظام های غربی. و گزینه چهار، همه موارد. 30900 تا ساعت 15 هم فرصت هست که پاسخ بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. باشد. آقای موسوی فرد، تبعات بیماری کرونا در اقتصاد غرب چه بود؟
تقریبا الان دیگه شفاف شده برای عموم مردم که چه بلایی تقریبا بر سر اقتصاد دنیا داره میاد. اما خب خیلی از تحلیلگران و مجموعه های اندیشگاهی کشورهای مختلف دنیا، مجموعه بزرگ، حتی هنوز هم دارن تحلیل هاشون رو اصلاح میکنن. ابتدا تحلیل خوشبینانه ارائه میکرد، اما تحلیل هاشون داره همینجور بدبینانه میشه. مثلا 2.5% مثلا رشد اقتصادی دنیا رو پیش بینی کرده بودن، الان روی 1.5% پیش بینی میکنن و حتی کمتر از این رشد اقتصادی دنیا رو پیش بینی میکنن. وقتی از رشد اقتصادی دنیا صحبت میکنیم، عموما این رشد اقتصادی داره تو کشورهای بزرگ و ارزمشون صنعتی غربی داره اتفاق میفته.
کشورهایی که عموما تو حوزه‌های خدماتی داشتن کار ارزان با شما کار میکردن ضربه بسیار بیشتری خوردن توی غرب، مثلا اونایی که مبتنی بر گردشگری بودن یا حوزه خدمات مثلا انجام میدادن، مثلا صنایع هوایی همسالان که تو سنجر گردشگری ضربه بسیار جدی تری دارن میخورن.